بیش از 5 ساعتی که با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم. امیدواریم برنامه‌هایی که تا این لحظه ارائه دادیم مورد رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. اما ساعت 11:30 دقیقه است. دعوت می‌کنم شنونده رهاورد باشید. رهاورد
به نام او که باران رحمت و بخشایشش برای همه جاری است. به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، امیدواریم که لحظه‌های زیباتون پر باشه از طراوت و شادابی. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که لطف همراهیتون نصیب ما بشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از همه حوزه‌های علوم و فناوری موضوع‌های مختلف رو ارائه می‌کنه. پس اگر علاقه‌مند به دنیای علم و دانش هستید، شنونده رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره بزرگترین نیروگاه بادی شناور جهان صحبت بکنیم که به تازگی افتتاح شده. کشور پرتغال بزرگترین نیروگاه بادی شناور رو در نزدیکی سواحل خودش راه اندازی کرده. نیروگاه بادی شناور در آینده برق بیشتر از 60,000 نفر رو تأمین میکنه. این نیروگاه بادی شناور 3 تا توربین داره که الکتریسیته که تولید شده رو با استفاده از یک کابل 20 کیلومتری به ساحل انتقال میده. با فعال شدن 2 تا توربین دیگه برق مورد نیاز حدود 60,000 خانه تأمین میشه. مزیت نیروگاه‌های بادی شناور در اینه که بادهای روی دریا و اقیانوس خیلی قوی تر از بادهای خشکی هستن، اما محدودیت‌های تدارکاتی باعث شده تا روند ساخت همچین نیروگاه‌هایی با کندی مواجه بشه، به طوری که اولین نیروگاه بادی شناور در سال 2017 به طور کاربردی و عملی وارد مدار شده. بنابراین این نیروگاه‌ها به نوعی در اول راه خودشون هستن. این توربین‌های شناور باید به روشی در جای خودشون ثابت بشن تا فشار ناشی از امواج دریا و باد و حتی نیروی وارد شده بر اثر چرخش خود توربین اونها را حرکت نده. برای مواجهه با این مشکل، سازنده این نیروگاه اقدام به بستن و مهار کردن هر توربین به کف دریا با استفاده از 3 تا لنگر بزرگ کرده. این لنگرها در عمق 100 متری زیر آب قرار دارن. هر کدوم از توربین‌ها روی پایه 30 متری سوار شدن که تا الان در نوع خودش بزرگترینه. زمانی که هر 3 تا توربین رو اندازی بشن، برق تولیدی اونها به ظرفیت 25 مگاوات میرسه. نیروگاه شناور تقریبا در 20 کیلومتری ساحل ویانا دو کاستلو قرار داره. میشه امیدوار بود که از سال 2020 به بعد این نوع از انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر مورد توجه قرار بگیرن و گسترش پیدا کنن. جدیدترین تحقیقات نشون میدن که انرژی باد چه در روی زمین و چه در بین آبها ظرفیت زیادی برای بهره برداری داره. کشور اسکاتلند در حال حاضر در زمینه انرژی بادی در جهان پیشروه و 2 برابر بیشتر از نیاز خودش برای روشن کردن چراغ خانه‌های مردم برق از باد تولید می‌کنه. تحقیقی در سال 2017 هم نشون داده بود که بادهای اقیانوسی برای تولید برق خیلی مناسبن. الان میشه این پروژه رو آغاز این راه دونست و منتظر گسترش نیروگاه‌های بادی شناور در نقاط دیگه جهان در آینده بود. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین به خصوص در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این بخش می‌پردازیم به اهمیت تغذیه و اهمیت صنایع غذایی. نگهداری مواد غذایی به طریق سنتی در اکثر نقاط جهان رایجه و در حال حاضر در خیلی از نقاط جهان از جمله روستاهای ایران رایج شده، چرا که با به کار بردن این روش‌ها مصرف کنندگان میتونن از میوه‌ها و سبزی‌های دلخواه خودشون در تمام فصول استفاده کنند و کیفیت تغذیه مصرفی رو در طول زمان نگهداری حفظ کنند. این موضوع به روش‌های سنتی با روش‌های مختلف خشک کردن، یخ زدن، به سقف آویزون کردن و در چاه گذاشتن، در زمین چال کردن، قرار دادن اغذیه در داخل کاه یا شن، نمک سود کردن، ترشی انداختن، دودی کردن و سایر موارد مشابه باعث عمر طولانی مواد غذایی میشه. صحبت‌های خانم نیرگی شمشیری، کارشناس صنایع غذایی رو در این زمینه بشنویم.
در این زمینه باورهای غلطی هم بین خیلی از مردم وجود داره و اون که خیلی ها تصور میکنن مواد کنسروی یا کنسروها یا همطور شیرهای استریل یا به اصطلاح عامه مدت دار نگه دارنده دارن که این یک باور غلطی هست، اینطور نیست. یه مثال سادهی میتونیم در این زمینه بزنیم، اون هم استفاده از زودپز در تهیه غذاها در آشپزخانه های خانگی هست. متوسط زمان پخت گوشت در حالت عادی یا به صورت قابلمه حدود 2 تا 3 ساعته، در حالی که ما با استفاده از زودپز بدون اینکه هیچ ماده‌ای اضافه کنیم و یا کار خاصی انجام بدیم میتونیم زمان پخت رو تا نیم ساعت هم کم کنیم. پس ما از یک اصل فیزیکی یعنی افزایش فشار و نتیجه بالا بردن حرارت استفاده کردیم و غیر از اینکه زمان پخت رو کاهش دادیم در مصرف انرژی هم صرف جویی زیادی کردیم، هیچ ماده نگهدارنده یا افزودنی خاصی هم اضافه نکردیم. در مورد کنسرو ها هم همینطور هست، ما از اصل فیزیکی و تکنولوژی استفاده میکنیم و میتونیم مواد غذایی رو مدت ها نگه داریم. میدونیم که علت فساد مواد غذایی باکتری ها و قارچ ها هستن. این باکتری ها و قارچ ها یا عوامل فساد یا تو خود ماده غذایی وجود دارن که اگه در شرایط محیطی مناسب قرار بگیرن رشد و تکثیر پیدا میکنن یا اینکه از بیرون وارد ماده غذایی میشن. حالا اگه ما بتونیم به یه طریقی مانع رشد و تکثیر این باکتری ها و یا آنزیم ها بشیم، ماده غذایی رو مسئول نگه داشتیم. در تولید کنسرو ها یا شیرهای استریل و فرادما یا به اصطلاح عام مدت‌دار از همین اصل استفاده میشه، یعنی ما با استفاده از حرارت بالا کلیه باکتری ها و عوامل مولد فساد رو از بین میبریم، بعد با بسته‌بندی در ظروفی که هیچ راه نفوذی ندارن اجازه حضور اونها رو نمیدیم، پس دلیلی برای فاسد شدن ماده غذایی باقی نمیمونه. پس استفاده از هیچ ماده نگهدارنده‌ای هم ضرورت نداره. تفاوت مواد غذایی استریل و پاستوریزه هم در میزان حرارت اونها هست، به طوری که مواد غذایی پاستوریزه حرارت زیر 100 برای اونها اعمال میشه و فقط باکتری های بیماریزاشون از بین میره، برای همین مدت نگهداریشون هم کوتاه‌تر هست و ما فقط چند روز میتونیم نگه داریم. اما در مورد مواد استریل، شیرهای استریل یا کنسروها، انواع مقاوم به گرما، تمام عوامل فساد همشون در حرارت 140 درجه از بین میرن و چون بسته‌بندی اونها به طوری هست که هیچ راه نفوذی برای عوامل بیماریزا و فساد وجود نداره، ما میتونیم اونها رو تا چندین ماه یا حتی 2 سال هم نگهداری کنیم.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا آخر همراهی بفرمایید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره کاهش احتمال ابتلای کودکان به سرطان با مصرف شیر مادره. مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که تحقیقات نشون میدن نوزادانی که از شیر مادر استفاده میکنن در آینده کمتر به سرطان و دیابت نوع 2 دچار میشن که اینها از بیماری های شایع دنیاست. علی اکبر زینانلو گفته که کودکانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند در سنین بالاتر کمتر به انواع سرطان، به خصوص سرطان دستگاه گوارشی و خون مبتلا میشن. دکتر زینانلو فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان گفته که دستگاه ایمنی بدن کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند قوی‌تر از بقیه کودکانه. تحقیقات نشون دادن که مقابله با عفونت‌های دستگاه ریوی و عفونت‌های پیچیده ویروسی از جمله مزیت‌های کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند. زینانلو با استناد به تازه‌ترین تحقیقات انجمن کودکان آمریکا گفته که شیر مادر هیچ جایگزینی نداره و به لحاظ تکامل دستگاه دفاعی بدن در مقابل بیماری در دهه‌های بعد زندگی و همچنین به سبب مسائل عاطفی خیلی مفیده. مدیر گروه آموزشی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که در تحقیقات انجام شده ثابت شده که مادرانی هم که حداقل 6 ماه به کودکان خودشون شیر میدن 40% کمتر از بقیه مادران به سرطان سینه مبتلا میشن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
همه ما بر سر این موضوع که مسمومیت غذایی که از بدترین تجربه های زندگی اتفاق نظر داریم. اما خوشبختانه بیشتر مواد غذایی مسموم کننده رو میشناسیم و از مصرف اونها اجتناب میکنیم. مسمومیت غذایی میتونه به اشکال مختلف ظاهر بشه. باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، مواد افسودنی غیر مجاز، باقی مانده سموم نباتی از عوامل مهم ایجاد مسمومیت های غذایی محسوب میشن. برای پیشگیری از مسمومیت از مصرف کنسرو هایی که در قوطی اونها آثار نشت، برآمدگی و فرو رفتگی و زنگ زدگی دیده میشه خودداری کنید. نوعی مسمومیت غذایی موسوم به بوتولیسم از کشنده ترین انواع مسمومیت ها به شمار میره. بوتولیسم در اثر مصرف مواد غذایی مثل سوسیس و کالباس، کنسرو ماهی، کنسرو ذرت و لوبیا، کشک خام و عسل طبیعی که در شرایط نامناسب و غیر بهداشتی تهیه و نگهداری شدن ایجاد میشه. علائم و نشانه های بوتولیسم 12 تا 24 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده به باکتری به صورت تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک، اختلال در توانایی حرکتی، سختی در بلع، اختلال تکلم و یبوست ظاهر میشه.
در صفحه پزشکی و سلامت مجله علمی رهاورد میخواییم از چاقی مفرط بگیم. چاقی یک ناهنجاری پیچیده است که در اون به چربی بدن اضافه میشه. چاقی فقط نگرانی درباره زیبایی ظاهری نیست، بلکه خطر بیماری هایی مثل عوارض قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون رو هم افزایش میده. بیش از اندازه چاق بودن خطر بیماری های مربوط به وزن رو بالاتر میبره. خبر خوب اینه که حتی مقدار متوسط کم کردن وزن هم میتونه بیماری‌های ناشی از چاقی رو کمتر کنه. رژیم غذایی، افزایش فعالیت جسمانی و تغییرات رفتاری به کم کردن وزن کمک میکنه. داروهای تجویز شده از طرف پزشک و جراحی‌های مربوط به کاهش وزن هم میتونه به درمان بیماری چاقی کمک کنه. در این باره از زبان آقای دکتر امیر علی سهراب‌پور فوق تخصص کبد و گوارش بشنویم.
چاقی پدیده این چند دهه اخیر هست. جالبه که بدونید در طی 40 سال اخیر آمار چاقی در دنیا 3 برابر شده. یعنی در حدود 40-45 سال پیش تعداد آدم های چاق توی دنیا 1/3 این چیزی بود که الان هست. ممکنه فکر کنید که این آمار مربوط به کشورهای غنی و پولداره. اصلا اینطوری نیست. درسته در کشورهای غنی هم چاقها و افرادی که اضافه وزن دارن زیاده، ولی بیشترین تعداد این آدم ها الان تو کشورهای با درآمد متوسط بیرن هست. مثلا در خود آفریقا هم چاقی 50% افزایش پیدا کرده. اونها مشکل سوء تغذیه هم دارن، در بعضی از روستاهاشون آدم ها دارن از گرسنگی تلف میشن، اما بد غذایی، کاهش تحرک، ورزش نکردن ها، نشستن های طولانی، غذاهای پرکالری در تمام کشورها و حتی در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط هم بیداد میکنه. به نظر میاد این با در واقع مدل غذایی که ما مصرف میکنیم و مدل فعالیت ما ارتباط کاملا مستقیم داره و کم بودن فعالیت. ما از محل کارمون، پدران ما و پدران اونها از محل زندگیشون تا مدرسهشون یا محل کارشون کیلومترها پیاده روی میکردن در هر شبانه روز، یا در کوه و بلندی و پستی راه می‌رفتن و فعالیت بدنی می‌کردن. الان دیگه از اون خبری نیست. ما ماشینمون رو می‌بریم می‌خوایم در پارکینگ ادارمون پارک بکنیم. حتی وقتی ما به مریضامون میگیم شما برای اینکه فعالیتتون زیاد بشه، میگیم فعالیت کن، ورزش کن، میگه من وقت ندارم. میگیم که خیلی خوب این کارو بکن. شما ماشینتو که می‌بری، یه ایستگاه اتوبوس مونده به محل کارت پارک کن. صبح اون 1 کیلومتر رو 800 متر رو پیاده برو. عصرمون 800 متر پیاده برگرد، سوار ماشینت شو و برگرد. این کاریه که در دنیا دارن آدمو انجام میدن. همون کارم برای ما مشکله. غذاهای ما همه پرکالریه. حواسمون نیست که بیسکویت، برنج، نون، چیزای خوشمزه که در غذاهای ایرانیام هست، رشته و نون، کره، پنیر، عسل، مربا، شربت آلبالو، نوشابه‌های گازدار و غیر گازدار، اینا همه سرشار از قند، قندهای ساده‌ای هستن که به سرعت در بدن تبدیل به چربی میشه و میاد میچسبه به اندام‌های ما. ما یه معیاری داریم، یه فرمولیه که خیلی خیلی ساده است. شما کافیه که قد و وزنتون رو بدونید. وزن به کیلوگرم که معمولاً مثلا 60 80 یا بعضیا 100 کیلوگرم. از اون طرف قد خودتون رو به متر، یعنی مثلا 1.55 یا 1.81. این وزن رو یه بار تقسیم کنید به قدتون. مثلا یه آدم 85 کیلویی با قد 1.86، 85 رو یه بار تقسیم کنید به 1.86، دوباره این هر چی به دست اومد اونو دوباره تقسیم کنید به 1.86.
دوباره اتفاق.
بله. پس وزنتون به کیلوگرم رو تقسیم کنید به قدتون، هر چی که شد یه بار دیگه دوباره تقسیم کنید به قدتون. فقط واحداش یادتون باشه، اون وزن که معمولا میدونیم 80 کیلوه، اون یکی 1 فلان هست. یه عدد در میاد. در آدم طبیعی باید زیر 25 باشه.
آها.
اگر رفت بالای 25 یعنی ما اضافه وزن داریم، اگر رفت بالای 30 یعنی ما چاق هستیم. الان میگن وقتی رفت بالای 30 میشه چاق، دیگه وقتی رفت بالای 35 یعنی چاقی درجه 2، بالای 40 یعنی چاقی درجه 3 یا چاقی مرضی بعضیا میگن. ولی واقعا همین عدد بالای 30 یعنی ما باید یه فکری بکنیم. چاقی مرضی یعنی اگه این عدد بالای 40 باشه، اونایی هستن که ما میگیم هر چه زودتر باید به فکر انجام اعمال جراحی چاقی باشی. یعنی با رژیم و اینها احتمالاً به جایی نخواهیم رسید و شما در معرض عوارض بد چاقی هست. هر چی وزن بیشتر و این عدد ماحصل این فرمول بالاتر، عوارض بیشتر، دور از جون عزیزانی که شنونده به این برنامه هستن، مرگ و میر بیشتر. و بنابراین ما تو این طیف حتی اگر 1 کیلو هم وزنمون از اینی که هست کمتر باشد، به سلامتی یک قدم نزدیکتر شدیم. یه اجازه میخوام یک دو تا آمار دیگه هم بگم. مسئله پدیده‌ای که وجود داره اینه که چاقی در اطفال هم رو به افزایشه. این یه خورده نگران کننده است. یعنی ما که از پدرانمون چاقتر هستیم، هیچی، بچه‌های ما از بچگی ما چاقترن. ثابت شده پدر و مادر دارای اضافه وزن، بچه‌های با اضافه وزن دارن. ثابت شده بچه 5 ساله‌ای که اضافه وزن داره، شانس چاق بودن و اضافه وزن داشتنش در 30-40 سالگی بیشتره. این علامت مهمی است که ما نسل بزرگسالان ایرانی که باید مراقب وزن خودمون باشیم، حتما یک تعهد اجتماعی نسبت به نسل بعدیمون هم داریم. یعنی من باید خودم وزنمو کم کنم، همسرم هم وزنش رو کم کنه، با هم ورزش کنیم، با هم چیزای پرکالری نخوریم، فعالیتمون زیاد باشه و فرزندان ما ببینند که پدر و مادرشون ورزش میکنن، رژیم دارن، هر چیزی رو نمیخورن، یک زمانی از هفته شون برای ورزش اختصاص داره. اینو بچه ها باید اینجوری بار بیان.
رهاور، گریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور،
و اما نوبت میرسه به بررسی رویدادهای علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره خدمات اولیه رایگان در مرکز درمان ناباروری ابن سیناست. بعضی از خدمات اولیه مرکز درمان و سقط مکرر ابن سینا از 3 تا 8 اسفند ماه به طور رایگان ارائه میشه. مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با هدف ارتقاء بهداشت و سلامت باروری از 3 تا 8 اسفند بعضی از خدمات اولیه خودش رو به طور رایگان به مراجعان محترم ارائه میکنه. خدمات رایگان این طرح شامل ویزیت اولیه زنان و مردان، آزمایش اسپرم و نمونه‌گیری پاپ اسمیر برای مراجعان به کلینیک ناباروری و همچنین ویزیت رایگان کلینیک آندومتریوز و کلینیک سلامت جنسیه. مرکز درمان ناباروری ابن سینا واقع در تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، ابتدای خیابان یخچال، از 3 تا 8 اسفند پذیرای مراجعان برای دریافت خدمات اولیه رایگانه و علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-235-19 تماس بگیرن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره حمایت از ایده های فناورانه دانشجویانه. طرح رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از تیمهای کاری دارای ایده بازارپسند در جهت اثبات مفهومی ایده حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران حمایت میکنه. دانشجویان، اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان دانشگاه تهران که دارای ایده فناور با سطح آمادگی فناوری کمتر از 3 TRL با قابلیت ایجاد کسب و کار هستند، میتونن جهت ثبت نام در برنامه رویش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام کنند. هدف این برنامه حمایتی کمک به تبدیل ایده های اولیه به ایده های اثبات شده و تبدیل اون به نمونه محصول یا خدمت قابل ارائه به بازاره. علاقمندان میتونن برگ ثبت نام تا 4 اسفند ماه 98 به نشانی utstpark.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که کارخانه نوآوری شیراز افتتاح میشه. کارخانه نوآوری شیراز با هدف تکمیل زنجیره زیستبوم کارآفرینی و نوآوری به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح میشه. کارخانه نوآوری شیراز با هدف تکمیل زنجیره زیستبوم کارآفرینی و نوآوری با حضور همه بازیگران این زنجیره و به منظور همافزایی و رشد ایده های نخبگان و دانشجویان در فضایی به مساحت 9000 متر مربع در فاز اول ایجاد شده و حوزه های فعالیت این کارخانه توسعه بازار و کسب و کارهای فناورانه در این منطقه از کشوره. هدف کارخانه نوآوری شیراز به عنوان قطب فناوری و نوآوری منطقه جغرافیایی گستره جنوب کشور ایجاد یک اکوسیستم حاوی استارتاپ ها، شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، فروشندگان و مؤسسات آموزشی و دانشگاهیه. این کارخانه قراره در حوزه های مختلف IoT، کشاورزی، سلامت، سایر انرژی ها و گردشگری فعالیت کنه.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با آرزوی روزی خوش برای شما، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
در آغاز هنر ایرانی را با تخصص بهترین طراحان پیوند دادیم. زاد رسپوش با بیش از 400 نیروی انسانی فعال، متخصص و متعهد، همواره خود را متعهد به کارآفرینی برای مردان و زنان این سرزمین می‌داند. تا با هنر دست ماهرترین خیاطان شخصی دوز، کت و شلواری متناسب پیشکش مردم ایران گردد. ایرانی فاخر بپوشیم. زاد رسپوش.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیف چاره یه کاره، چند منظوره داره، سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه، براق و تمیز، بیس بیس اکتیف، از بین میرن میکروبای ریز، بیس بیس اکتیف،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود قصه مای بیبی مهربون و جایزه ها شروع می شد. قصه ما قصه نینی و جایزه هاشه. آخه هر بسته مای بیبی یک کد قرعه کشی هم باهاشه. می دونین جایزه چیه؟ یک سال مصرف مای بیبیه. اگه دوست دارین که نینی شما یکی از 1399 برندهی باشه که با هم میگن هورا، از الان تا آخر فروردین کد رو بسته ها رو بفرستین. اینم از شمارمون 3079215. راستی نره از یادتون، تا روز قرعه کشی که فهمیدین برنده این، بسته های خالی مای بیبی رو نگه دارین. یکی بود یکی نبود، یه نینی برنده بود.
مای بیبی دوست دارم خیلی.
باز شمد دیده شمد تا که پسند دیده شمد
رو تمن رو شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد، سوز مایونز تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد، این روغن تبرک باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده،
سوزهای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
ای بابا دیوونم کرده ماشینک بر آقا، ترمز میزنم نمیگیره هر جا.
ببین لنتا تموم و سوخته، اما این دفعه بخر سوخته ما.
دیروز امروز و فردا هرچی تو ماشین سوخت، اما این دفعه بخر سوخته ما.
سوخته ما 30 سال تجربه در زمینه تولید قطعات خودرو.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سونه.
یاد تخفیفاتش میفته.
کالای هستی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه.
خرید از اینجا به صرفه است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
نن سرما اومده، سوز زمستون اومده، برف و بارون تا گردومه و بارون اومده، گرمیران اومده و سوز زمستون و بلش، همون روز و خوش سرمای بیرون و بلش.
گرمیران، گرما بخش خانه های شما.
برنامه امروز با افق آفتاب تقدیم میشه به